سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا پاکستان درباره بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم و برخی مسائل دیگر در پشاور با حافظ محب‌الله شاکر جنرال کنسول طالبان دیدار کرده است. در بیانیه حکومت خیبر پختونخوا آمده است که این دو مقام شام یک شنبه با یک دیگر ملاقات کردند. در این بیانیه به نقل از گنداپور آمده که مسدود ماندن تورخم خسارات سنگینی به مردم هر دو طرف وارد کرده و نیاز است که این مسیر هرچی زودتر باز شود. گنداپور همچنین گفته است که ناامنی در منطقه بر هر دو طرف تأثیر گذاشته است، اما وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشخص نکرده که گذرگاه تورخم چه زمانی باز خواهد شد. حکومت طالبان میگوید که جانب پاکستانی از تاریخ 21 فوریه به این سو به گونه یک جانبه گذرگاه تورخم را بسته است. دلیل این اقدام ایجاد پسته های امنیتی از سوی طالبان عنوان شده که مقامات پاکستانی مدعیان در خاک پاکستان ساخته شدند. روز یکشنبه نیز میان طالبان و مقامات پاکستانی درباره بازگشایی تورخم مذاکراتی انجام شد، اما بدون نتیجه پایان یافت. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که ماه رمضان در حال فرا رسیده که در افغانستان بسیاری از خانواده ها وعده غذایی بعدیشان را ندارند. اوچا همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که نزدیک به 15 میلیون تن در این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجهند. این اداره افزوده که 3.1 میلیون تن در سطح چهارم ناامنی غذایی قرار دارند. این اداره با اشاره به کمبود بودجه برای کمک رسانی افزوده که از میان 1.9 میلیارد دلار بودجه که برای پاسخگویی به این بحران نیاز است، تنها 9.9 میلیون دلار جمع آوری شده است. این در حالی است که پیش از این برخی مردم در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از افزایش قیمت مواد غذایی و نبود راه درآمد همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان ابراز نگرانی کرده بودند. دو مهاجر افغان از سوئیس اخراج شدند. اداره مهاجرت سوئیس روز شنبه این موضوع را در صحبت با یک رسانه سوئیسی به نام SRF تایید کرده است. این اداره گفته است که این افراد متهم به ارتکاب جرم شدند و به همین دلیل به بیش از یک سال حبس و اخراج محکوم شده بودند. با بیان اداره مهاجرت سوئیس، 20 تن دیگر که نیز مجرم شناخته شدند به زودی اخراج خواهند شد. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی مقام های این کشور اعلام کردند که این مهاجرانی که در این کشور مرتکب جرم شدند و تهدیدی برای امنیت این کشوران را اخراج میکند. رسانه های ایران گزارش دادند که 8 واحد صنفی را در ولایت کرمان ایران به دلیل بکارگیری اتباع، گران فروشی و عدم رعایت مقررات مسدود کردند. خبرگزاری صدا و سیمای کرمان روز یکشنبه به نقل از امیر حسین بهجتی رئیس حوزه قضایی ولسوالی فهرج نوشته است که بررسی و نظارت برای جلوگیری از گران فروشی و بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز در واحدهای صنفی ادامه دارد. رسانه ها و مقام های ایرانی اکثرا اصطلاح اتباع غیر مجاز را در مورد افغان های مهاجر فاقد اسناد به کار می برند. این در حال است که پیش از این ایران به کارگیری و کرایه دادن خانه برای مهاجران افغان فاقد اسناد را منع کرده است و روزانه ده ها و صدها مهاجر فاقد اسناد افغان را اخراج میکند. و در مرحله نیمه نهایی بازی های جام قهرمانان کرکت روز سه شنبه هند و استرالیا و نیوزلند و آفریقای جنوبی با هم رقابت خواهند کرد. بازی هند و استرالیا در دبی برگزار می شود و بازی نیوزلند و آفریقای جنوبی در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. پیش از مرحله نیمه نهایی آخرین مسابقه مرحله گروهی روز یکشنبه میان هند و نیوزلند برگزار شد. در این مسابقه هند 150 دوش برای نیوزلند هدف تعیین کرد که تیم نیوزلند نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند. در جام قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی افغانستان نیز شامل بود که در مرحله گروهی نخستین بازیش را به آفریقای جنوبی باخت. بازی دوم را در برابر انگلستان برنده شد، اما بازی سوم به دلیل باران در برابر استرالیا مساوی اعلام شد و از صعود به مرحله بعدی بازماند. داشته های مهم این برنامه. سیلاب های اخیر در افغانستان به ویژه در جنوب غرب این کشور جان دست کم 40 نفر را گرفته و خسارات هنگفت مالی به مردم محل وارد کرده است. یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در فراه می گوید
سیلاب زیاده به ما رسیده، هیچ چیز نمان، هر چی که داشتیم پاها و باران سیلی کشید، یک وحشت ترس به اطفال و حتی به خود ما پیدا شده.
شماری از دارندگان پرونده پناهندگی آمریکا که در کابل جابجا شده بودند میگویند که ایمیل دریافت کردند که محل بود و باششان را ترک کنند. یکی از آنان به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
حالا به ما میگن که اینجا را باید ترک کنید. نمیخوام کل ما کجا برویم، اینجا برای رفتن نداریم، سرپناه نداریم. چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد. خونه، زمین، هر چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
برخی فعالان افغان در جرمنی میگویند که اظهارات رهبر ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی که در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده، نگرانی مهاجرین و پناهجویان افغان را تا اندازه کاهش داده است.
دقیقی مشهر فریدریچ مرتز
و رهبر آن فریدریچ مرتز همه چیز را واضح بیان کرد و گفت هدف ما فقط کسانی هستند که جرم انجام می دهند و در جرمنی جای ندارند.
نواقی بدوی دیپورت کری.
در مسائل جهان هم داریم که صدر اعظم بریتانیا بر ادامه حمایت اروپا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کرده. و در نیمه دوم هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. در چند روزی اخیر در ولایت افغانستان به ویژه در جنوب غرب این کشور شاهد طوفان‌های شدید، بارش، برف و باران‌های شدید بودیم. این آفات طبیعی در ولایت‌های فراه، هلمند و کندهار دست کم 40 نفر را کشته و حدود 50 نفر دیگر را زخمی کرده است. پیش بینی می‌شود که تا روز سه‌شنبه این هفته حدود 29 ولایت کشور همچنان شاهد بارندگی‌های شدید، وزش بادهای تند و سیلاب باشند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
از کندهار و هلمند نیز گزارش های درباره خسارات مالی و جانی ناشی از این سیلاب ها منتشر شده، اما باشندگان فرا بیشترین آسیب را متحمل شدند. محمد ابراهیم، یکی از ساکنان فرا، در گفتگو با آژانس خبری فرانس پرس از طوفان و باران شدید یاد می کند. او گفت:
من 60 ساله هستم. در این 60 سال چنین باد، باران و طوفانی ندیده بودم. این طوفان که حوالی ساعت 2 آغاز شد، حدود 20 دقیقه یا بیشتر دوام داشت.
رحیم الدین، یک دیگر از باشندگان فرا، نیز با آژانس خبری فرانس پرس از شدت طوفان‌ها و باران‌های اخیر در منطقه ایشان گفت:
طوفان و ژاله با هم بود. باد و باران بسیار شدیده بود. خسارات زیاده به ما وارد کرد. حتی تراکتور هم تخریب شد. اینها آفات بود که به منطقه ما آمد.
خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر نقل از محمد اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در فرا، گزارش داده که در این بارندگی های شدید، ژاله و سیلاب ها دست کم 72 نفر کشته و زخمی شدند. در میان آنان حداقل 24 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند و 48 نفر دیگر زخمی شدند. در فرا این سیلاب‌ها بیش از 2500 تخته‌های سولر را نیز تخریب کرده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که سیلاب‌ها در سایر ولایات جنوبی افغانستان نیز تلفات داشتند. از جمله در هلمند 6 نفر و در کندهار 9 نفر جان باختند که در میان قربانیان یک کودک بر اثر رعد و برق جان باخته. رسول‌الله توحید، یکی از باشنده‌های ولسوالی نورزاد هلمند، در پیام به رادیو آزادی از بارندگی‌های شدید در منطقه ایشان گفت:
طوفانی بدون و باران
روز گذشته طوفان و باران شدید در ولسوالی نورزاد هلمند در قریه‌های سیاه، خاوی، میانجوی، شرمباز، دریمیان و بر نوزاد و چند منطقه دیگر خسارات مالی زیاده به مردم وارد کرده است. در این مناطق تخته های سولاری مردم تخریب شدند و حدود 4 زخمی داریم.
شمسی این در چوکارت پراد ولی زخمیان سویدیم.
اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان هشدار داده که از یک شنبه تا سه شنبه این هفته حدود 29 ولایت افغانستان در معرض خطرهای بارانهای شدید، طوفان و جاری شدن سیلاب قرار دارند. بر اساس پیشبینی ها احتمال جاری شدن سیلاب های جدید در ولایت های کندهار، هلمند، زابل، اروزگان و غزنی وجود دارد. همچنین در برخی مناطق دیگر از جمله هرات، فرا و هلمند وزش بادهای شدید پیشبینی شده است. اداره هواشناسی حکومت طالبان از مردم خواسته که از تردد در مسیرهای سیلابی خودداری کنند و ساکنان مناطق مرتفع مردم مناطق پایین دست را از خطرات احتمالی آگاه سازند. کارشناسان منابع آبی میگویند که مردم باید هشدارهای جوی را جدی بگیرند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. نجیب الله سدید متخصص مدیریت منابع آبی و پژوهشگر محیط زیست بر رادیو آزادی گفت
تلفات به اندازه زیاد در فراب یک دلیلش این بوده که مردم اعتنا به پیشبینی های آب
او یکی از راه‌های مهار سیلاب‌ها را ایجاد خندق‌ها و کانال‌های آب توسط مردم عنوان کرد که می‌تواند مسیر سیلاب را تغییر دهد. آقای سدید همچنین بر جلوگیری از ساخت و ساز در مسیر سیلاب و رعایت حریم جویها تاکید کرد. افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. سال گذشته سیلاب‌ها در بغلان، نینگرهار و پیشتر در لوگر، فرا و برخی مناطق دیگر صدها نفر را کشته و زخمی کرد. این سیلاب‌ها هزاران هکتار زمین را از بین برده و محصولات زراعتی مردم را نابود کرده است.
در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی درباره تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه در جنوب غربی کشور شنیدیم. حالا هم می‌رویم به فراه، جایی که سیلاب‌های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را به همراه داشته است. این گزارش با صدای یکی از آسیب دیدگان این سیلاب‌ها آغاز می‌شود.
دیگه فضل خدا از خانواده ما کسی خبردار نشد، چیزی نشده. متاسفانه که یک بچه خسر بریم شهید شد.
روشان باشنده ولسوالی بکوای ولایت فرا است. میگوید در سیلاب‌های اخیر در این ولایت به شدت مجروح شده و خسارات مالی زیاد را نیز متحمل شده است. روز یک شنبه 2 مارس در صحبت به رادیو زودی گفت
شب بود که مردم های و سرصدا را شروع کردن. وقتی که دیدیم سیل آمده پشت دروازه ما موجم شده بود، رفتم که استاکاوی بیله بگیرم. دیگه تا این که من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمام زخمی شد. دیگه فضل خدا از خانواده ما کسی خبردار نشد، چیزی نشده. متاسفانه که یک بچه خسر بریم شهید شد.
خواجه نوید عطایی یک باشنده دیگر ولسوالی بکوانیز گفت
رات زیاده به ما رسیده، هیچ چیز نمان، هر چی که داشتیم با هاب و باران سیل یکش یک باشد ترس به اطفال و حتی به خود ما پیدا شده. همی چند روز که باران هست یک نفر ما شب خواب آرام و درست نداریم. خدا خودش کمک کنه.
در این حال خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از محمد اسرائیل سیار رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی فرا گزارش داد که تعداد کشته ها و زخمی های سیلاب های اخیر در ولایت فرا به 72 تن رسیده است. و همچنین گفته است که خسارات وارد شده شامل 1222 خانه، 80 دکان، 82 کاریزها، 60 کیلومتر جاده، 2800 جریب زمین کشاورزی، 629 اصله درخت و 24153 پنل خورشیدی در این ولایت هست. اما پیش از این اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته بود که در روزهای گذشته در نتیجه سیلاب‌های اخیر 26 نفر در 3 ولایت فرا، قندهار و هلمند به دلیل بارش باران و سیلاب‌ها جان باخته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب‌های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب‌ها همچنان بیش از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دارندگان پرونده های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی امریکا برایشان در کابل محل بود و باش در نظر گرفته شده بود میگویند که ایمیل هایی را مبنی بر تخلیه این مکان ها دریافت کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان را به فروش رسانده و اکنون جای برای رفتن ندارند. در این حال رئیس سازمان افغان ایوک در صفحه ایکس خود با انتقاد از آن گفته که اگر موقتی هم باشد زود انگام است. بیاین که بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
ایران هستیم، به خدا کجا بریم چی کنیم، هیچ جای نداریم به خدا.
یکی از دارندگان پرونده ویزه خاص مهاجرتی آمریکا یا SI-VIST که میگوید پس از لغو پرواز انتقالیش از کابل به یک کشور سوم ایمیلی دریافت کرده که در آن از او خواسته شده تا حد اکثر تاریخ 15 مارس محل اقامت فعلی‌اش را تخلیه کند. او به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرده نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز یکشنبه 2 مارس به رادیو آزادی گفت که از سوی سازمان بین المللی کیر با تمویل مالی امریکا برایش در کابل محل بود و باش فراهم شده بود و منتظر پروازش به کشور سوم جهت پیشبرد پرونده اش بود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
برای ما خانه و زمینی بود و باش دادن. بعد از او پرواز ما کنسل شد و حالا به ما میگن که اینجا را باید ترک کنیم. نمیفهم کال ما کجا برویم، این جای برای رفتن نداریم، این سرپناه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم تمام شد، خانه زمین هر چیزی که بود تمام شد فروختیم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرتی امریکا در افغانستان که نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود، نیز دریافت ایمیل مبنی بر تخلیه محل بود و باش در نظر گرفته شده برای او در کابل را تایید کرد. همچنان یکی دیگر از این افراد که او هم نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود برای رادیو آزادی گفت که از حدود 11 ماه به این سو در هتل در شهر کابل جهت پیشبرد پروسه کارهای پرونده مهاجرتیش محل اقامت برای او در نظر گرفته شده و بیشتر برای افراد است که از سایر ولایت های افغانستانند و در کابل محل بود و باش ندارند. در این حال شانبن دایور رئیس سازمان افغان ایوک که در زمینه انتقال افغان ها به امریکا کار می کند در صفحه ایکس خود با انتقاد از این اقدام گفته اگر موقتی هم باشد زود انگام است. اونا وقت روز شنبه اول مارس با نشریه گیمیل در این مورد که آن را منصوب به وزارت خارجه امریکا کرده گفته که به این افغانها وعده داده شده بود که به ایالات متحده امریکا انتقال داده می شوند. در متن این ایمیل آمده که وزارت خارجه امریکا از طریق دفتر کیر حمایت موقتی برای برخی مهاجران افغان را فراهم می کند. اما با طریق انتقال از کابل و روندهای مهاجرتی دولت امریکا دیگر قادر به ارائه مسکن و حمایتهای مرتبط نیست. در ادامه به مخاطبان گفته شده که بنابراین باید تا 15 مارس 2025 مسکن تامین شده را ترک کنند و این مهلت قابل تمدید نیست و این اطلاعیه فقط درباره مسکن است و بر وضعیت پرونده ویزه مهاجرتی آنان تأثیری ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در مسائل جهان هم می‌پردازیم به نشست سران اروپا در پیوند به حمایت از اوکراین. صدر اعظم بریتانیا که میزبان این نشست بود گفته که حمایت آمریکا در برقراری صلح در اوکراین ضروری است. او که روز گذشته میزبان رهبران بیش از 12 کشور و مسئول اتحادیه اروپا و ناتو بود افزود که اروپا به حمایت نظامیش از اوکراین ادامه می‌دهد و تحریم‌ها بر روسیه را می افزاید تا زمانی که صلح پایدار و امنیت اوکراین تأمین شود. بیان که بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی بشنویم.
کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز یکشنبه گفت در حالی که چندین کشور آماده کمک در پروسه صلح اوکراینند، اما اروپا باید بار مسئولیت اصلی را بر عهده بگیرد تا صلح در اوکراین تامین شود. صدر اعظم بریتانیا همچنین باری دیگر خواستار حمایت آمریکا برای جلوگیری از نقص هر گونه آتش‌بس توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. استارمر تاکید کرده که اروپا به حمایت از اوکراین ادامه می‌دهد و تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر روسیه وضع می‌کند. هر گونه صلح پایدار باید حاکمیت و امنیت اوکراین را تضمین کند و اوکراین باید روی میز مذاکرات حضور داشته باشد. استارمر این اظهارات را پس از مذاکرات با رهبران بیش از 12 کشور در لندن بیان کرد. استارمر در نشستی به خبرنگاران گفت:
بریتانیا آماده است تا با فرستادن نیروهای زمینی و طیاره‌ها از اوکراین حمایت کند. اروپا باید مسئولیت اصلی را به دوش بگیرد، اما برای حمایت از صلح در قاره ما و برای موفقیت این تلاش‌ها حمایت قوی آمریکا لازمی است.
صدر اعظم بریتانیا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کردند که در صورت امضای توافق برای پایان دادن به جنگ، آمادند نیروهای بریتانیایی و فرانسوی را به اوکراین اعزام کنند تا صلح را حفظ کنند. رهبران این دو کشور در تلاشند تا کشورهای را گرد هم آورند تا تلاش‌هایشان تحت نام ائتلاف برای پایان دادن به جنگ اوکراین را ادامه دهند. استارمر بدون نام بردن از کشور خاص گفت: تعداد از کشورها امروز اعلام کردند که می‌خواهند بخشی از برنامه باشند که آنها در حال توسعه آن هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تعهد به ارائه تضمین‌های امنیتی را نکرده، اما استارمر افزوده که مذاکرات بر این اساس است که این طرح از حمایت آمریکا برخوردار خواهد بود. استارمر همچنین تاکید کرده که آمریکا متحد غیر قابل اعتماد نیست. استارمر همچنین از توافق خبر داده که با اوکراین اجازه می‌دهد 1.6 میلیارد پوند یعنی 2 میلیارد دلار از بودجه صادراتی بریتانیا را برای خرید بیش از 5000 راکت دفاع هوایی استفاده کند. بعد از تنش روز جمعه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی، شمار زیاد از مقام‌های اروپایی بر تداوم حمایت خود از اوکراین و رئیس جمهور آن کشور تاکید کرد و اعلام کردند که در کنار این کشور می‌مانند.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان افغان در جرمنی میگویند که پیروزی ائتلاف محافظه‌کار مسیحی در انتخابات پارلمانی و اظهارات سازنده رهبریان نگرانی‌های پناهجویان افغان را تا حدی کاهش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از متهم شدن شماری از افغان‌ها به جرایم در جرمنی، آنان درباره طرز دید و تصمیم‌گیری‌ها نسبت به سایر افغان‌ها در این کشور نگرانی داشتند. این فعالان میگویند که برای ابراز همدردی با مردم جرمنی و واکنش به چنین اعمال، برخی فعالیت‌های مدنی را نیز انجام دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از پیروزی ائتلاف محافظه‌کار مسیحی در انتخابات پارلمانی در 23 فوریه جرمنی و اظهارات معتدل فریدریش مرتز رهبر این ائتلاف درباره پناهجویان، نگرانی‌های افغان‌های ساکن در این کشور تا حد کاهش یافته است. عنایت صافی، فعال مدنی و امور جوانان در جرمنی، در این باره به رادیو آزادی گفت:
فریدریش مرتز از حزب CDU این انتخابات را برد و آنها با پناهجویان به نرمی رفتار می کنند و با در نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی می خواهند که پناهجویان نیز در این کشور حقوق خود را داشته باشند. بنابراین آن نگرانی و ترسی که در میان پناهجویان وجود داشت اکنون کاهش یافته است.
افغان کروال اوس خوخ بریخی به دقیقه برخی.
صفت الله زاهدی، خبرنگار و مدیر رادیوی آنلاین صدای افغانستان در جرمنی، نیز نظر مشابهی را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشت.
دقیقه مشهر فریدریش مرتز:
بسیاری از پناهجویان نگران بودند و چنین فکر میکردند که اگر هر حزب پیروز شود آنها را از این کشور اخراج خواهند کرد، اما اینکه ائتلاف محافظه‌کار مسیحی در انتخابات کرسی‌های زیاد به دست آورد و رهبر آن فریدریش مرتز همه چیز را واضح بیان کرد و گفت: هدف ما فقط کسانی هستند که جرم انجام میدهند و در جرمنی جای ندارند.
آنها میگویند که پیش از این که پس از متهم شدن افغانها به جرایم در جرمنی، آنان درباره طرز دید و تصمیم گیری ها نسبت به سایر افغانها در این کشور نگرانی داشتند. فریدریش مرتز پس از پیروزی ائتلاف محافظه‌کار مسیحی در انتخابات پارلمانی در اظهاراتش که در شبکه‌های اجتماعی نیز و طور گستردهی به اشتراک گذاشته شد، گفت که هر کسی از هر جای آمده باشد و به زندگی مسالمت آمیز در جرمنی ارزش قائل باشد، می تواند در کنار آنها زندگی کند. و ای که بزودی همراه با تعداد از احزاب دیگر دولت جدید تشکیل خواهد داد، افزود که حزب او خانه برای همه است. او همچنین گفت: من هنوز آن دختر افغان را فراموش نکردم که در آشافنبورگ از مردم خواسته بود به او اعتماد کنند و او انسان بد نیست. مرتز در مورد دختر افغان به نام فاطمه صحبت میکرد که با گریه و تسلیت به مادر یک کودک که در 22 جنوری در آشافنبورگ با ضربات چاقو کشته شد ابراز همدردی کرد. پلیس جرمنی اعلام کرده بود که این عمل توسط یک افغان انجام شده است. قبل از انتخابات پارلمانی جرمنی، افغانها به خاطر قتلها و مجروحیتها و همچنین چندین حادثه جنایی دیگر متهم شدند. لازم به ذکر است که علاوه بر ابراز همدردی، تعداد از افغانهای مقیم این کشور در واکنش به این حوادث فعالیت‌های مدنی نیز انجام دادند. دکتر مجیب زغم که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور آمده است، بر رادیو آزادی گفت که نزدیک به 200 خانواده افغان در یک شهر کوچک جرمنی به نام اولسن زندگی می‌کنند و اخیراً تصمیم گرفتند که به صورت دست جمعی خون اهدا کنند.
همبستگی و همدردی خود با قربانیان حوادث اخیر و انزجار خود از این گونه حوادث ابراز کنیم. اما بود که یک گروه حدوده 10 نفری افغانا برای اهدای خون در یکی از مراکز صلیب سرخ وقت گرفتن.
شایان ذکر است که یکی از دو پرواز ماجران افغان از پاکستان که پس از انتخابات پارلمانی جرمنی به تعویق افتاده بود در 25 فوریه و به 155 افغان به تازگی در این کشور اسکان داده شد. روزنامه جرمنی ولتم زونتک پیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده است و 3000 نفر واجد شرایط هنوز در انتظار روند اسکان مجدد هستند. بر اساس معلومات اداره احصای فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 بعد اقل 442,000 نفر رسیده است.
نیمه اول این برنامه در همین جا به پایان می رسد، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا پاکستان درباره بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم و برخی مسائل دیگر در پشاور با حافظ محب الله شاکر جنرال کنسول طالبان دیدار کرده است. در بیانیه حکومت خیبر پختونخوا آمده است که این دو مقام شام یکشنبه با یکدیگر ملاقات کردند. اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که ماه رمضان در حال فرا میرسد که در افغانستان بسیاری از خانواده ها وعده غذایی بعدشان را ندارند. دو مهاجری افغان از سوئیس اخراج شدند. اداره مهاجرت سوئیس روز شنبه این موضوع را در صحبت با یک رسانه سوئیسی به نام SRF تایید کرده است. این اداره گفته است که این افراد متهم به ارتکاب جرم شدند و به همین دلیل به بیش از یک سال حبس و اخراج محکوم شده بودند. رسانه های ایران گزارش شدند که 8 واحد صنفی را در ولایت کرمان ایران به دلیل بکارگیری اتباع، گران فروشی و عدم رعایت مقررات مسدود کردند. خبرگزاری صدا و سیمای کرمان دیروز به نقل از مقام های حوزه قضایی ولسوالی فهرج کرمان نوشته است که بررسی و نظارت برای جلوگیری از گران فروشی و بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز در واحدهای صنفی ادامه دارد. رسانه ها و مقام های ایرانی بیشتر اصطلاح اتباع غیر مجاز را در مورد افغان های مهاجر فاقد اسناد به کار می برند. و در مرحله نیمه نهایی بازی های جام قهرمانان کرکت روز سه‌شنبه هند و استرالیا و نیوزلند و آفریقای جنوبی با هم رقابت خواهند کرد. بازی